أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با در واقع جمع‌بندی بحث تفاوت علم و دانش. آخرین در واقع فایده این بحث رو قرار شد این جلسه خدمت شما عرض بکنم، اونم اینه که اگه دانش در واقع این گونه است که گفتیم، پس باید بر فرهنگ ما، بر سبک زندگی ما، بر دستگاه معرفتی ما مؤثر باشه. یعنی هم باید رو زیربناها مؤثر باشه که نوع نگاه و معرفت ما به عالم و ساختار معرفتی ما، هم تو امتداد خودش که سبک زندگی ماست. دانش این وسطه، ابزار زندگی فرهنگ ها در واقع متناسب میشه با دانش ها، نهادهای اجتماعی متناسب میشه با دانش ها، سبک زندگی ما بر اساس این دانش ها ساخته میشه، چون نهادها رو بر اون اساس میسازن، نهاد مدرسه، نهاد بانک، نهادهای سیاسی، نهادهای اجتماعی، نهادهای امنیتی بر اساس دانش ها و بر اون با اون نگاهی که تو دانش در واقع شکل گرفته میرن نهادها رو میسازن. پس اگه دانش تغییر کرد، هم بعد از خودش رو عوض میکنه، هم رو قبل از خودش مؤثره. بذارید با یک مثال این رو خدمت شما عرض بکنم، با مثالی در مورد استغفار. حالا اینو نمیدونم چقدر شما در واقع درک کردید، من چون سالها تو دانشگاه زندگی کردم خیلی این ملموسه که آقا بچه های میان تو رشته های مختلف دانشگاهی، مختلف علوم انسانی پررنگتر، حتی علوم مهندسی، پزشکی، با وجود این که درس کمدینی یا بی اعتنایی به دین اصلا نمیخونن، اصلا تو درسشون چنین چیزی نیست، دارن مهندسی رشته فلان میخونن. همش هم نمیخوام به این ببندم، ولی میخوام بگم این، حالا اول حرفام بگم، وقتی نگاه میکنیم میبینیم جمع زیادی از این بچه هایی که میان وارد دانشگاه میشن، انگار یک نوع کم اعتقادی به دین یا بی تفاوتی به دین، یا احساس میکنن که عدم تأثیر دین در زندگی، یه فضای عمومی بر فضای فکری دانشجو حاکمه. دقیق میفهمید؟ در حالی که اصلا تو این زمینه ها گفتگویی نشده. ریشش تو چیه؟ حالا هرچند که فرهنگ حاکم بر دانشگاه مؤثره، مناسبات نمیدونم رفتاری و ارتباطات دانشجویان با همدیگه، اختلاط و غیره، اینا همه مؤثره، ولی به هر صورت انگاری خیلی این فرهنگ عمومیه که مثلا دانشجویان علوم انسانی، مهندسی، پزشکی در مجموع خیلی فضای دینداری به اون معنا پررنگ دیده نمیشه. حالا بذارید با یه مثال مقصودم رو خیلی روشن‌تر کنم. این نمونه ای از تأثیر ناخودآگاه دانش بر نظام معرفتیه. این دارم میگم زیربناها، رفتم میگم دانش هرچند در لایه میانی آگاهی ما ایستاده، ولی برمیگرده زیربناها رو متناسب با خودش تغییر میده به صورت ناخودآگاه. سوال: آیا برای کسی که صاحب اولاد نمیشه استغفار میتونه بخشی از راهکار حل معضلش باشه؟ بخشی، ببینید بخشی، دوباره نگید شما تجربه رو گذاشتید که ناراضمایش رو همینا رو نفی کردید، نه آقا، یه بخشی از راه حل نازایی صاحب اولاد نشدن، حالا چه در مرد باشه اشکالش چه در زن، استغفار. آیا شما خودتون به چنین سخنی باور دارید؟ آیا میتونید اون رو توضیح علمی بدید یا در آکادمی های پزشکی با سرف رازی مطرح کنید؟ میگه آقا اصلا اصل این حرف رو ببینه از کجا آوردی؟ میگم این حرف اصلا جز محکماته. ببینید اول از قرآن میگم، بعد از امیرالمومنین و امام حسن و امام سجاد، بعد از آقای بهجت که اونم دوباره از امیرالمومنین گرفته. یعنی هم خدا، هم امام، هم علما تأکید میکنن بر این که اگر کسی بچه دار نمیشود استغفار 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 بعد بچه دار میشود. حالا میخوام چی بگم؟ ببینید این الان چیه؟ این یه علمه. من میخوام یه علم، یه گزاره علمی رو به شما منتقل کنم که شاید تا الان هم نمیدونستید، هنوزم دریافت وجودی ازش ندارید، هنوز معرفت پیدا نکردید، ولی وحی اومده یه گزاره میده. حالا الان تبیینش میکنم، ولی الان همین الان این گزاره رو تو ذهنتون بگیرید. فرض کنید فهمیدید که وحی میگه، آیا میتونید برید اینو وسط پزشکا توی مثلا دانشگاه مثلا شهید بهشتی بگید؟ اصلا میرید بگید؟ نمیترسید از اینکه مورد تمسخر علمی، کاری ندارم ها، علمی قرار بگیرید؟ اصلا حرف علمی نیست. توضیح بدم، مثلا ببینید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، داره وحی میگه، قرآن سوره مبارکه نوح میگه، حضرت نوح به قومش گفت که استغفار کنید نزد پروردگارتان که همانا او غفاره. یرسل، که اگه استغفار کنید نزد خداوند بخشنده یا غفار بسیار بخشنده چی میشه؟ قطع قفره یعنی پوشاندن، یعنی گناهانو میپوشونه. یرسل سماع علیکم مدرارا، آسمان بر شما فراوان میباره، و یمدد کن به اموالم و بنین و یجعل لکم جناتم و یجعل لکم انهارا، شما را با اموال و با فرزندان یاری میکنه و برای شما باغها و رودهای قرار میده، نعمات زمین را هم در اختیار شما قرار میده. این سوره نوح. حالا نگاه کنید سه امام به همین سوره تمسک کردن. در نهج البلاغه خطبه 143 این الان گفت چی؟ گفت با استغفار خداوند شما را با اموال و فرزندان و باران یاری میکنه. حالا ببینید امام چجوری به این تمسک کرده. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدور رزق و رحمت الخلق، خداوند متعال استغفار رو سببی قرار داده برای اینکه رزق فراوان بشه، ها، فراوانی روزی و رحمت بر خلق. بعد امام استشهاد میکنه میگه کجا گفته خدا اینو؟ خدا از کجا اینو دارم میگم؟ میگه خدا خودش گفته. مگه نخوندید سوره نوح رو که میفرماید استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. فرحم الله امرا استقبل توبته و استقال خطیئته و بادر منیته. پس این استغفار امام به همین سوره تمسک میکنه اینجا. حتی اینجا بحث فرزندآوری نیست. برای چی؟ برای اینکه خداوند میگه استغفار بکنی سبب فراوانی روزی میشه و رحمت برخلق. حالا یه روایتی هم هست که امیرالمومنین دقیقاً تمسک میکنه، حالا میرسیم بهش. در روایت دیگری ببینید اینجا دیگه بحث فرزندآوریه. امام حسن فرمودن یه مردی اومد پیش، یعنی از امام حسن نقل شده، یکی اومد پیش امام حسن شکایت کرد، گفت آقا خوشسالی شده. حضرت گفت استغفار کنید. گفت آقا فقیر، برای فقر چه کنیم؟ شکایت کرد از فقر، حضرت فرمود استغفار کنید. دوباره گفت آقا دع الله ایرزقنی ابنا، خدا رو بخون که به من یه فرزندی هم بده. حضرت فرمود استغفار کن. بعد از حضرت فرمود آقا یعنی چه همش استغفار؟ هر سال میپرسن میگه استغفار کن. حضرت گفت من نمیگم که، خداوند فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی خوشسالی استغفار کن، فقر اموال و یمدد کن به اموالم و بنین، فقیر میشی استغفار کن، فرزند میخوای استغفار کن. در این روایتی هم که از امام سجاد اینجا آوردم میگه بعضی از اصحاب اومد به حضرت گفت آقا من بچه ندارم، بچه میخوام، فی طلب الولد، رب لا تذرنی فردن. امام بهش دعایی یاد داد، گفت که این دعا رو حضرت یاد داده به کسی که در واقع دنبال بچه بوده و از حضرت بچه میخواسته، که بعد میگه بگو رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین واجعل لی من لدنک ولیا یرثنی فی حیاتی و یستغفر لی بعد موتی واجعله خلفا سویا ولا تجعل الشیطان فیها نصیبا. حالا ایناش بگذاریم، طول میکشه ترجمهش. بعد میگه اللهم انی استغفرک، اون قسمت اولش دعا بود که خدای بچه به من بده که از من ارث ببره، بعد از مرگ من برام استغفار کنه، خلف خوبی برای من باشه، شیطان مشارکت نده در این امر. و بعد میگه حالا اللهم، بگو اللهم انی استغفرک و اتوب الیک انک انت الغفور الرحیم 70 مره، 70 بار استغفار کن. فانه من اکثر من هذا، اگه میتونی بیشترم بگو. رزقه الله ما تمنا من مال و ولد و من خیر دنیا و الاخره. اون چیزی که از مال و فرزند و خیر دنیا و آخرت میخوای خدا بهت میده. بعد حضرت همین آیه سوره نوح رو خون، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین تا آخر. من از آقای بهجت، نه از سایت آقای بهجت دارم میگم. حالا آقای بهجت هم اینو دقیقا داره از روی روایت امیرالمومنین میگه که الان دیگه فرصت نشد پیداش بکنم اون روایت هم بیارم. اینم آدرس سایت آقای بهجت دات آی آر، مرکز در واقع فیلم و نشر آثار آیت الله بهجت رحمه الله، که حضرت آیت الله بهجت قدس سره با یادآوری این مطلب توصیه به کثرت استغفار داشت تا آنجا که به کسی که در پی رهایی از گرفتاری هایی در زمینه اشتغال و ازدواج بود چنین فرموده بود: زیاد از روی اعتقاد بگویید استغفر الله، هیچ چیز شما را منصرف نکند غیر از ضروریات و واجبات تا کلیه ابتلاعات رفع شود، بلکه بعد از رفع آنها هم بگویید، برای اینکه امثال آنها پیش نیاید و اگر دیدید رفع نشد بدانید یا ادامه ندادید یا اینکه با اعتقاد کامل نگفته اید. خیلی عجیبه، من اصلا خیلی تعجب کردم از این قول آقای بهجت. بعد داشتم روایت میخوندم، یه جایی رسیدم به روایت امیرالمومنین، یکی اومد پیش، الان پیداش نکردم براتون بیارم، ولی این روایت دیدم، یکی اومد پیش حضرت گفت آقا من بچه میخوام. حضرت گفت برو استغفار کن. رفت استغفار کرد، برگشت آقا نشد. گفت آقا درست استغفار نکردی، اینجوری استغفار کن. بعد حضرت دوباره به اوشون آموزش داد، گفت اینو بگو، نیت تو خالص کن، اینجوری برو استغفار مشتی بکن، درست استغفار نکردی، با اعتقاد کامل اینجوری بگو. رفت استغفار کرد، مشکلش حل شد. که آقای بهجت دقیقا داره از همون روایت میگه که اگر دیدید رفع نشد یا ادامه نداده اید یا با اعتقاد کامل نگفته اید. خب الان من این یه علم به من رسید. آقا الان شما میدونید در اونایی که صاحب فرزند نمیشن به هر نوع در واقع نوع نازایی رخ داده، راه های درمانش خیلی پیچیده، هزینه بر، پرآسیب گاهی و گاهی هم کم نتیجه خواهد بود، معلوم نیست نتیجه هم بده. الان یک مثلا مرد و زن مذهبی چقدر حاضرن صبح تا شب تسبیح رو بردارن استغفار بکنن، در حالی که واقعا چقدر ما اهتمام می‌ورزیم. حالا ما اینو فرض کن نشر بدیم، چقدر باور داریم، یعنی معرفت داریم، اعتقاد داریم، این علم به ما رسیده. ولی تا وقتی برای ما معرفت نشه، باور نشه، ما در میدان عمل نمیریم. باید باور پیدا کنیم که وحی راست میگه میشود، ولی میریم پای اون درمان‌های پرآسیب، ولی پای این نمیایم. انگار برخی از ما میگیم آقا چه ربطی داره، مثلا فولیکول قالب نیست، آقا اصلا سببش نیست. ببینید ما سبب مادی وقتی میگه مثلا میره سونوگرافی میگه سبب مادی نیست، از نظر ما دیگه نشدنیه. استغفار میخواد چیکار کنه مثلا؟ واسه همین اصلا پاکار نمیریم. دقیق میفهمید؟ چرا؟ چون در تحلیل ما، به این تحلیل دانشیه دیگه، در علم پزشکی هیچ توضیحی نداره که استغفار چطوری میخواد سبب رو درست کنه. چجوری میشه سبب یه چیزی نیست بعد با استغفار بشه؟ شما این حرفو روتون هم نمی کنه برید به عنوان یک مقاله علمی. اصلا فرض کن بنده باور دارم، خودم هم پزشکم، من اینو توی نزدیک بیمارستان نمازی که منبر می رفتم بین رفقای پزشک گفتم، گفتم شما که باور داری، شما علمه، میگی صدق الوحی، آقا راست گفت امام صادق و امیرالمومنین راستگوئن، راست گفتن. حالا میتونی بری اینو تو کرسی علمی دانشگاهیت به عنوان یک مطلب علمی بیان کنی؟ نه، اصلا روت نمیشه بگی. چی روت نمیشه؟ برای که مسخره میشی. چرا مسخره میشی؟ برای اینکه اصلا تو ادبیات دانشی هیچ معنایی نداره این حرف، هیچ توضیحی نداره، هیچ توضیحی نداره. این دانشه، ببین اون دانشی که اونجا داری باش مواجهه پیدا میکنی یه زیربنایی داره که میگه ویروس در اثرگذاریش مستقله، سبب مادی استقلال داره، ربطی به خدا نداره، ربطی به ولی خدا نداره. زیربنای اون نگاه خدای ساعت سازه، آدم رو خلق کرده، ژن رو خلق کرده، فولیکول رو خلق کرده، نمیدونم همه اینا رو خلق کرده، حالا دیگه ساعت رو ساخته، ساعت باید کار کنه دیگه. به خدا چه ربطی داره؟ چه خدا بخواد چه خدا نخواد، این چرخنده باید به چرخه. چرخنده نیست، وقتی نیست نمیچرخه دیگه. به خدا بخواد به خدا نخواد ربط نداره. ببین این زیربنای اون دانشه، این زیربنای اون دانشه. واسه همین این نگاه معرفتی، اون نگاه معرفتی زیربنای اون دانش اینه که وحی و غیب و فلان و اینا اثری نداره در فیزیک. چه اثری داره؟ خالق بوده، خالق بوده. زیربنای اون دانش پزشکی موجود میگه خالق بوده، ربطی نداره دیگه. الان تو تحلیل این عمل کرده، این دیگه نقشی نداره، فقط خلقش کرده. اینا رو نمیگه ولی توش هست. واسه همینه وقتی من یک نگاه معرفتی دیگری رو که میگه استغفار اثر داره میخوام ببرم تو آکادمی اونجا بیان کنم، مسخره میشم که این غیر علمیه و هیچ توضیحی نداره این حرف. حتی من پزشک متدین باورمند و اهل بیتم نمیتونم توضیحش بدم. گفتم آقا شما پزشکی توضیح بده ببینم. توضیح بده ببینم چجوری استغفار اثر داره. یا بعد بگیم همه با هم دروغ گفتن، قرآن و آقای بهجت و امام حسن و امام حسین و سه تا امام حداقل روایت داریم و فراوانم در ادعیه اومده. ببین این اون فاصله دانش و علمه. اون دانشی که ساخته شده بر مبنای یک نگاه دیگری بر عالم ساخته شده که کلن نظام سببیت هاست و فاعلیت امام و خدا نقشی در مدیریت عالم نداره، ولی ما نظام فاعلیت ها قرار قبول داریم، نظام سببیت ها ذیل اونه. ببین اینجا حوزه اینا رو بر شما نگفتم هنوز، اینا حوزه نظام معارف، معارفه. اینا بستگی داره به تحلیل، درک من از واقعیت عالم. لذا ببین این فاصله. حالا اگر من رفتم پزشک شدم، وقتی من رفتم مهندس شدم، اگر اهتمام جدی به دینداری خودم نداشته باشم و با معارف اهل بیت گره نخورده باشم و نرفته باشم و باورمند نشده باشم، به تدریج دو راه دارم. ببینید من اینو بگم و تمام. دو راه مقابل من وجود داره وقتی با یه همچین مسئله مواجه میشم. این میگه استغفار کن، اون مسخره میکنه اصلا. من خودم هم نمیتونم توضیح بدم که استغفار چجوری مثلا الان سبب و درست میگه. نمیدونم اصلا، معنی نداره این حرف دانش ما. اینجا شما از طرف سخن خدا اهل بیت و علما رو نمیتونید رد کنید، ولی هیچ توضیح قابل قبولی در آکادمی های دانشی هم ندارید. اینجا دو حالت رخ میده، یا بی اعتمادی به سخنان وحی و علما، چون حرف غیر قابل توضیحیه، نمیفهمیش، یواش یواش احساس میکنی حرفای که نمیفهمیه، حالا حرفای غیر علمیه. ببین مارک میخوره، بی اعتماد میشه. غیر علمی یعنی بی اعتمادی. یا بی اعتماد میشیم و شل میشیم یواش یواش در تمسک به اینها، یا نه میگیم اون دانشه و ما باید بریم دانش خودمون رو بسازیم. نمیگیم اون دانش به هیچ دردی، ببینید نمیخوره، اون داره فیزیکو کامل تحلیل میکنه ولی ناقصه. من باید برم دانش کاملم رو بسازم. شاید هم در اینجا هم تغییراتی ایجاد شد. دقت فرمودین؟ این دو راهیه که پیش روی ما. اون اولی الان داره اتفاق میفته در دانشگاه های ما، واسه همین در واقع یه بیعتمادی رو داره نسبت به مبانی دینی ایجاد میکنه به صورت ناخودآگاه. الحمدلله رب العالمین.